اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. از سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان و اساتید حاضر در جلسه، عزیزانی که به صورت حضوری در این نشست شرکت دارند و همچنین برادران و خواهرانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. تسلیت عرض می‌کنیم ایام فاطمی رو که گذشت و همچنین سالروز سالگرد ارتحال عالم ربانی حضرت علامه مصباح یزدی و همچنین فردا رو که روز سالگرد شهادت سردار مقاومت شهید سلیمانی هست. خدمت همه شما این ایام رو تسلیت عرض می‌کنم. خب من مقدمتاً یک نکاتی عرض کنم خدمت عزیزان و در خدمت ارائه دهنده محترم باشیم. خب نشست تبیین مرجعیت علمی قرآن کریم برگزار شده است که در خدمت اساتید و بزرگواران هستیم با ارائه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای دکتر سبحانی، ریاست محترم قطب تعمیق باورهای دینی و مقابله با فرق انحرافی دفتر تبلیغات اسلامی. خب دفتر تبلیغات اسلامی از اوایل دهه 90 خب وارد بحث مسئله محوری شد، یک مسائلی رو برگزید، بر اساس این مسائل قطب‌های فکری فرهنگی شکل گرفت، میزکارهای تخصصی شکل گرفت ذیل این قطب‌ها. خب یکی از این قطب‌ها قطب تعمیق باور دینی و مقابله با فرق انحرافی بود که 3 تا میزکار تخصصی ذیل این قطب شکل گرفت. یکی از این میزکارهای تخصصی خب میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی است که مسئله میز قرآن بحث ضعف حضور و ادبیات و مرجعیت علمی قرآن در فرهنگ عمومی و تخصصی است که خودش به 2 شاخه تقسیم میشه، بحث ضعف حضور قرآن در فرهنگ عمومی یا همون محجوریت قرآن و بحث مرجعیت علمی قرآن. خب در فضای مرجعیت علمی قرآن کریم میز قرآن با تشکیل کارگروهی که از چند سال قبل شروع به کار کرد از سال 97 خب اقدامات مختلفی رو انجام داد. یک تولید ادبیات اولیه انجام داد که منشور مرجعیت علمی قرآن کریم بود که حالا توضیحات خود آقا لازم بود میدن. و بعدش اومدیم برای بحث فرهنگ سازی اقدامات مختلفی انجام گرفت که یکیش از مهمترین اقدامات بحث برگزاری همایش ملی مزرعه علمی قرآن کریم هست که نخستین همایشش استارتش امسال خود الان در حال تدوین مقالات و جمع‌آوری مقالات هستیم و برگزاری نشست ها و در سال آینده هم این همایش انشالله برگزار خواهد شد. خب این نشست ها برای بحث تبیین خود مزیت علمی قرآن و ابعادی که در من شد ذکر شده، خب با توجه به اینکه واژه نوعی و جدیدی است و اون نظریه جدیدی است، باید تبیین بشه. نشست ها در محافل مختلفی برگزار شده که این نشست هفتمین پیش نشست همایش هست با عنوان تبیین مزیت علمی قرآن کریم که در خدمت سرور عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سبحانی هستیم، ریاست محترم قطب تعمیق باور دینی و مقابله با فرق انحرافی، که این نشست رو و این موضوع رو در این نشست ارائه بدن. بهره میبریم از بیانات ارائه دهنده محترم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت اساتید محترم محققان ارجمند. خوشبختیم که در این محفل با محوریت قرآن کریم و به منظور بهره‌مندی و زمین سازی برای بهره‌مندی بیشتر از معارف قرآن کریم دور هم جمع میشیم. از خداوند متعال خواستاریم که این جلسه و مباحث و اندیشه هایی که در جمع حاضر مورد گفتگو قرار میگیره زمینه توسعه فرهنگ قرآن رو در همه ابعاد در جامعه ما، در فرد و اجتماع ما توسعه بدیم. اون چه در این جلسه قرار است روش گفتگو کنیم، سخن از ایده مرکزی یا نظریه مرجعیت علمی قرآن کریم است. هرچند این تعبیر و این عنوان تازه است، اما محتوای او بارها از سوی متفکران، اون هم با گرایش‌های مختلفی، در تاریخ معاصر و در دورهای گذشته تکرار شده. از این رو باید گفت که نظریه مرجعیت علمی قرآن کریم از یک سو اندیشه کهن و ایده اصیل و بنیادین هست که شاید با اصل شکل‌گیری قرآن کریم و فرهنگ قرآنی در امت اسلامی مطرح شده، و از یک سو هم جدید هست به دلیل اینکه تکیه‌گاه این نظریه و نقطه تمرکز این نظریه عرصه‌های علمی است که بیشتر امروز ما در دنیای علم و تمدن باهاش سر و کار داریم. همین کهن بودن و تازه بودن این نظریه طبعا ابهاماتی رو برمی انگیزه، چالش ها و پرسش هایی رو ایجاد میکنه که باید در محافل مختلف به جد بر روش بحث و گفتگو کرد. و خیلی روشن است که چنین مباحثی چیزی نیست که با یک ارائه یا با ارائه یک منشور بتوان ابعادش رو مورد تدقیق قرار داد، بلکه همین محفل‌های بحث و مناقشه و مباحثه بتواند زوایای تاریک این نظریه رو روشن کند. از این رو من چون وقت هم محدود است و قرار است از محضر عزیزان بهره بگیریم. در این جلسه خیلی به اختصار رؤوس این نظریه رو عرض می کنم و بعضی مناقشات رو هم پاسخ میدم. طبعا تفصیل محورهایی از این نظریه شاید در سوال و گفتگوها خودشون نشون بده. اگر به اختصار بخوام به این ایده مرکزی بپردازیم، باید محورهایی رو مورد توجه قرار بدیم. بعضی از این نکاتی که من عرض میکنم شاید برای جمع حاضر و اساتید حاضر در جلسه روشن باشه، اما چون ممکنه کسانی هم از بیرون به این بحث ما بنگرند و ممکنه بعضی از مبادی بحث رو تا کنون باش برخود نداشتن و آشنا نباشن، از این جهت من به سرعت این مؤلفه ها رو هم عرض میکنم. خب اولین نکته این است که آیا اساساً چنین نکته ای یعنی مرجعیت علمی قرآن کریم نظریه است یا یک روی کرده یا یک پارادایم یا چارچوب نظری است؟ خب اگر نظریه باشد باید مختصات یک نظریه و تئوری رو داشته باشه که ممکنه کسی بگوید بحث مرجعیت علمی قرآن کریم در این حد از بحث هنوز مؤلفه های یک نظریه مشخص رو نداره. ما هم موافقیم، شاید تعبیر نظریه خاص به این ایده نتوان داشت. یک رویکرد هست، بی تردید رویکردی است به فهم قرآن کریم و پیاده سازی قرآن کریم و رویکردی است به علم و دانش به معنای جدید. او میتونه یک چارچوب نظری هم باشه، یعنی این چارچوب اگر مورد پذیرش قرار بگیره در درون این چارچوب نظریه های مختلف و پژوهش ها و برنامه های پژوهشی مختلفی میتونه رقم بخوره. اما در این حال من میخوام این رو تأکید کنم که میتوان مرجعیت علمی قرآن کریم رو اگر نظریه هم نیست به عنوان یک کلان نظریه پذیرفت. غیر از این که یک رویکرد به قول امروزی اپروچ یک پارادایم یا چارچوبه، میتواند در قالب یک کلان نظریه، حالا بعضی از امروز تعبیر میکنن به ابر نظریه یا همون کلان نظریه، این رو میشه قلمداد کرد. یعنی ویژگی هایی داره چنان که توضیح خواهم داد که میتواند در جایگاه یک کلان نظریه ای بنشیند که این کلان نظریه ازش نظریات مختلف در باب رابطه میان قرآن و علم منشعب بشه. این از این جهت مهم است که اون چه من امروز دارم عرض میکنم در یک تفسیر عامتر میتونه قرائت‌های مختلفی پیدا کنه. بین خود عزیزان و سرورانی که به هر حال در عرصه قرآن پژوهی متخصص هستند یا کسانی که در عرصه علوم، علوم انسانی استاد هستند، میتوانند از عنوان مرجعیت علمی قرآن کریم با حفظ این اصول و مؤلفه ها یک قرائت های خاصی هم ازش ارائه کنن. ممکنه جامعه شناس آشنا با اندیشه قرآنی در رشته خودش با نگاه خودش نظریه‌ای در باب رابطه جامعه شناسی و قرآن پیریزی کنه که تحت پوشش عنوان کلی مرجعیت علمی قرار میگیره، اما مختصات خودش. نکته مهم این است که این کلان نظریه اجازه میدهد که نظریه های مختلف از بین قرآن پژوهان و علم پژوهان ارائه بشه. این نکته اول. نکته دومی که برش اصرار داریم این است که مفروضات این کلان نظریه مرجعیت علمی قرآن کریم مفروضات سنگین و به قول علم پژوهان و علم شناسان امروز دارای چارچوب بسته نیست، بلکه از یک چارچوب باز و مفروضات عام برخورداره. این بسیار مهم است در پیگیری پروژه مرجعیت علمی قرآن کریم. از مفروضات صحبت خواهم کرد، اما کلیتش این است که ما در مفروضات مجلس علمی قرآن کریم اصولی را میپذیریم و بنیان میگذاریم که بسیاری از قرآن پژوهان و اسلام شناسان و بسیاری از دانشمندان علوم میتونن باش همراهی کنن. این نکته مهمه، چون نظریه مجلس علمی قرآن کریم با این تقریر دو رقیب جدی داره. رقیب نخست که اساساً نسبت میان قرآن و علم رو نمیپذیره و معتقد است ساحت قرآن از ساحت علم بدوره. این رو هم سکولارها ادعا کردند، هم اسلام شناسان گفتند. با این ادعا که اساساً قرآن کریم غرضش، محدوده حضورش و ادبیات و روشش به گونه ای است که ارتباطی با دانش به معنای امروزینش نداره. علم به دنبال یک مجموعه ای از حقایق و فکت ها و واقعیت هاست. از آن سو قرآن برای هدایت انسان و راهبری انسان به سوی سعادت و اخروی آمده. به این دوتا مکمل هم هستند، اما متداخل نیستند. یک گروه هست. حالا عمدتاً کسانی از این نظریه دفاع میکنن که ما امروز اونها رو سکولار میدانیم، یعنی کسانی که به هر حال ساحت قرآن رو از ساحت دانش و دنیای بشر دور میکنن. رقیب دوم این نظریه کسانی هستن که از اون سو اعتقادشون این است که اساساً قرآن رو باید از علم گرفت. مثلا ما راهی برای شناخت واقع جز از منبع وحیانی و آسمانی جز قرآن نداریم. این است که قرآن تبیان لکل شیء لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، و هر علمی که برخواسته از قرآن نباشد دارای اعتبار و حجیت نیست. این هم کسانی در گذشته مطرح میکردن، امروز هم مدافعانی داره. نظریه کلان نظریه مرجعیت علمی قرآن کریم نه اون تئوری اول رو میپذیر و تئوری دوم معتقد است، چون که حال توضیحاتش خواهد آمد، قرآن در ساحت علم ورودی جدی داره، اما این معناش نیست که دانش بشر به کلی مرهون قرآن و دانش وحیانی است. قرآن سهمی در تولید دانش بشری دارد، اما دانش بشری غیر از قرآن منابع دیگری هم در اختیار داره و با ترکیبی از منابع به مقصود خودش در حوزه دانش میرسه. این توضیح اجمالی. این رو حالا عرض خواهم کرد، در مفروضات به گونه دیده میشه که کاملا بسیاری از دانشمندان تجربی و علوم انسانی میتونن با این همراه کنن، با استدلالی که عرض خواهم کرد. در حوزه اسلام شناسی هم این نظریه میتونه نظریه مشهور و غالب و مورد قبول قرار بگیره. این به لحاظ محتوا، به لحاظ روش شناسی هم باز روش شناسی پیشنهادی این نظریه به گونه ایست که میتواند میان رویکردهای مختلف روش شناختی جمع کنه به یک نوع نقطه همجوشی میان نگره های مختلف روش شناسی باشه. چون میدانیم هم در حوزه علوم اسلامی هم در حوزه علوم انسانی و علوم طبیعی روش های مختلفی است، رویکردهای مختلفی به حوزه روش شناسی وجود داره. باز از امتیازات این کلان نظری این است که در حوزه روش شناسی علی رغم اینکه بر روش های علمی در حوزه قرآن پژوهی و علم پژوهی تأکید میکنه، اما باب مطالعات متدولوژیک رو باز میگذاره تا یک محقق عرصه مرجعیت علمی قرآن کریم بتواند با ترکیب سازی و بهرهمندی و حتی خلاقیت و تولید یک روش شناسی جدید به هدف این نظریه کمک کنه و این پروژه رو پیش ببره. باز در اینجا میدانیم ما دو تا رقیب جدی داریم. من حالا چون به سرعت میخوام بگذرم به جزئیات نمیپردازم. در مقابل این رویکرد روش شناختی ما در مرجعیت علمی قرآن کریم، دو جریان و دو رویکرد روش شناختی دیگر وجود داره. یک رویکرد معتقد است که اساساً علم در مفهوم جدیدش تابع یک متدولوژی عینی و واقعی است، امری است مربوط به واقعیت عینی، مرهون آزمون و تجربه و دخالت‌های جزئی در واقعیت، و قرآن کریم به لحاظ متدولوژیک اصلاً چنین روشی رو بر نمی‌تابه، بلکه قرآن حقایق کلی رو میگه، روشش فهم معارف عام از شیوه‌های استنباطی و اجتهادی استفاده می‌کنه. پس چگونه میتوان بین روششناسی علم که روششناسی تجربه و آزمون و توجه به تئوری‌های کاملا در حال دگرگونی است با روش قرآن که فهم امور ثابت و ازلی و بنیادینه ترکیب کرد؟ این گروه معتقدند اساسا اختلاط روششناختی قرآن و علوم به التقاط می‌انجامد. از یک سو دانش رو دچار اختلال میکنه، علم رو از پیشرفت و توسعه باز میداره، محدودسازی میکنه، از سوی دیگر قرآن رو دچار التقاط میکنه. پژوهشگر قرآنی ما مجبور است دائم بر اساس داده های در حال تغییر به سراغ قرآن بره. یک نظریه رقیبه. نظریه دیگر از آن سو که امروز هم هستند در بین روششناسان حوزه و دانشگاه، به صراحت میگن ما در حوزه علم نیازمند به تجربه نیست. اینکه در دنیای جدید علم رو بر اساس تجربه و آزمون و خطا دنبال میکنن، یه انحراف از معرفت. اعتقاد اینا بر این است که ما میتوانیم دانش بسازیم، دانش اقتصاد، دانش جامعه شناسی، روان شناسی، بیان که تجربه رو به عنوان یک فرایند تدریجی در حال تحول، این ابزار رو بیاریم در حوزه دانش دخالت بدیم. میپرسیم علم چگونه تولید میشه؟ میگن علم بر اساس منابع تولید میشه، یا منبعش وحیه، یا منبعش عقله، یا حد اکثر تجربه های مشترک بشر. الان صاحب نظرانی داره و اینا معتقدن که اساساً بنا کردن علم بر تجربه این ایده سکولاریزمه و تو اندیشه مدرن و پوزیتیویسم این شکل گرفته. پس ما میتوانیم به راحتی ادعا کنیم که قرآن کریم تولید دانش در مفهوم جدیدش میکنه، بیان که نگران تجربه و فرایندهای آزمون و خطا باشه. خب این دو تئوری روش شناختی، دو رویکرد روش شناختی در بحثی که ما در مرجعیت علمی قرآن کریم میذاریم، هر دو رو رد میکنیم، به هیچ کدام رو نمیپذیریم به معنای مطلق. یک، اینکه کسی معتقد باشد چون روش علم تجربه و آزمون است، به هیچ روی از روش‌های استنباطی و اجتهادی و فهم قرآنی نمیشه در علم داخل کرد. متعادیم نه، از خواهم کرد در حوزه روش شناسی های علمی همچنان که از حوزه تجربه بهرمندن، از حوزه عقل هم بهرمندن، از وحی هم میتوان در روش شناسی علمی استفاده کرد، هیچ مشکل متدولوژیک هم برای علم ایجاد نمی. از یک سو، از آن سو اینو هم قبول نداریم، یعنی این نظریه این رو در واقع مبنا قرار نمیده که بگه علم بدون تجربه، بدون توجه به فکت‌های عینی میتواند پیش بره و پیشرفت کنه. معتقد است تجربه و حضور روششناسانه علمی به معنای تجربی حتما در تولید دانش موثره، اما تاثیر تام نداره. انحصارا نه تجربه و نه دانش قرآن و دانش عقلی و امثال اینها میتونه علم بشه. علم محصول ترکیبی از این منابع همه اینا هم باید باشه. پس ببینید، به لحاظ روششناسی هم عرض کردم باب مرجعیت علمی قرآن کریم بازه، یعنی در خودش رو بر روی اندیشه ها و رویکردهای مختلف باز میکنه که بتونن در اینجا مساهمتی کنند و مسئله مرجعیت علمی قرآن کریم رو توضیح دانش به پیش ببرن. خب حالا از این که بگذاریم، پس این نقطه اول که ما در کلان نظریه مرجعیت علمی قرآن کریم هم به لحاظ محتوا هم به لحاظ روش شناسی معتقد به یه چارچوب بازیم که امکان حضور و مساهمت رو برای گروه ها و اندیشه های مختلف باز میکنه. بحث بعدی ما توضیح اصل خودی عنوانه، یعنی تعبیر مرجعیت علمی قرآن کریمه، چون خود این عناوین تاب تفسیرهای مختلف رو داره. از این جهت جا دارد ما در همون آغاز روشن کنیم و در منشور مرجعیت علمی قرآن کریم که پیشنهاد شده اینها آمده. خب وقتی ما سخن از قرآن کریم میگیم، منظورمون قرآن نازله، قرآن در دسترسه. چون دیدن عزیزان بسیاری از مفسران یا دانشمندان گفتن بله، ما قبول داریم که قرآن منبع همه علومه، اما کدام قرآن؟ اون قرآن واقع، لوح محفوظ. خب اون که این در دسترس نیست، عملا در این نظریه کارآمدی نداره. ما الان داریم به جامعه علمی پیشنهاد میکنیم شما بیاید از قرآن بهره ببرید، بعد بیم قرآن منظور اون لوح محفوظه. این نیست. قرآن قرآن نازله. علاوه بر اینکه قرآن نازله، قرآنی است که میتواند از طریق روش شناسی های معهود استنتاق بشه، بهره برداری بشه و مورد تفاهم قرار بگیره. با چون در اینجا میدانیم کسانی هم میگن بله، ما منظور اون قرآن نازله، اما قرآن بتونی داره یا قرآن تفسیر و تعبیری داره، ما تعبیلات قرآن رو هم باید به حساب بیاریم. باز در این نظریه ما منظورمون از بتون، منظور بتون قرآن یا تعبیلاتی که دائر مدار متدولوژی فهم قرآن نیست، نیستیم، چون اونم باز قابلیت مدیریت و مهار و کنترل در فرایند دانش نداره. پس منظور از قرآن، قرآن نازلی است که در دسترس و با روش شناسی های صحیح قابل فهمه. البته این فهم قابل تکامله، حتما قابل تکامله، یعنی هرچه بیشتر در قرآن به صورت روشمند بکاویم و جستجو کنیم، فهم های بالاتر و گسترده تری میتونیم پیدا کنیم. این در مفهوم قرآن. اما علم منظور چیه در اینجا؟ همونطور که می‌دانیم ما با دو اصطلاح مواجهیم در ادبیات امروز، بهش میگیم، یکی میگیم علم، یکی میگیم معرفت. حالا نقطه مقابلش در زبان لاتین میگن معرفت به معنای عام رو میگن نالج، علم به معنای خاص رو که محل کلام ماست میگن ساینس. منظور از علم در این نظریه، علم به معنای خاص یعنی ساینس، اما نه لزوماً علم تجربی. در منشور عزیزان تعریف کردن منظور از علم یعنی دانش ساختیافته روشمند، که این میتونه از در فلسفه علمی توضیح درستی پیدا کنه. دانش‌های ساختیافته چی هم؟ ببینید، ما یه موقع یک نظریهی به ذهن من میرسه به عنوان یه فرد، یا میرم یک گزاره یک واقعیت رو کشف میکنم، اینا همه معرفت هست، اینا نالج هستن. ادله هم هست، صدقش هم اثبات میکنیم، اما اینا دانش نیستن. دانش زمانی است که مجموعه داده ها و آگاهی های ما در یک ساختار معنایی و مفهومی ریخته میشه. نظامی از مفاهیم، نظامی از قواعد، اونم بر اساس یک روششناسی های مشخص این آگاهی تولید میشه. مثلا اگر شما از بیرون از دنیای فیزیک به جهان نگاه کنید، بسیاری از پدیده‌ها رو میتونید از طریق حتی تجربه یا از طریق عقل کشف کنید. یا قرآن کریم در باب جهان فراوان سخن میگه. اینا معرفتند. اما منظور ما علمه. زمانی که این داده ها بیاد در یک ساختار معنایی شکل بگیره. امروز شما به یک فیزیکدان که صحبت میکنید از نیرو صحبت میکنه، از شتاب صحبت میکنه، به شما میگه فرض کنین اتم، میگه کوانتوم، موقعی میخواد تفسیر کنه جهان رو بر اساس یک سری مفاهیم، حالا جوهر است، عرض است، قدیم میگفتیم، امروز میگن انرژی هست، موجه. ببینید اینا مفاهیمی هستن که یک دانش رو ساختمند میکنن. این خیلی مهم است که در نظریه مرجعیت علمی قرآن کریم ادعا بر این است که قرآن میتواند در دانش‌های ساختیافته مداخله کنه، یعنی بیاد تو جامعه شناسی به معنای دانش مداخله کنه، البته تصرف میکنه، یعنی میپذیره اون چیزی که موجود است لزوما، اما همین ساختار دانش رو به رسمیت میشناسه. این معنای علم به اجمال. پس علم منظور آگاهی‌های موجه ساخت یافته و روشمند. و اما منظور از مرجعیت در اینجا چیست؟ مرجعیت رو تعریف کردیم، یعنی تأثیر اثرگذاری های معنادار. منظور از اثرگذاری معناداره، چون میره یه موقع شما میگید آه قرآن در علم مؤثره، میگه خب مؤثره یعنی چی؟ یعنی قرآن یه حقایقی رو گفته که این حقایق در عالم وجود دارن. خب این مرجعیت نیست. مرجعیت زمانی است که وقتی یک دانش از قرآن کریم بهره‌مند می شود، این بهره‌مندی با حیثیت قرآنی در اون دانش نمود پیدا میکنه. یعنی شما می توانید بگید مداخله قرآن کریم و معارف قرآن کریم در این حوزه جامعه شناسی چه برایندی، چه اثری رو گذاشته. بلا از تأثیرات عام و کلی که قابل رصد نیست، قابل کنترل و شناسایی نیست سخن نمیگیم. ادعای نظری این است که اگر قرآن بیاد در ساحت علم مداخله کنه، علم بیاد در محضر معارف قرآن کریم قرار بگیره، حتما به گونه‌ای که خواهیم گفت، گونه‌هاش اشاره خواهم کرد، متأثر میشه. پس منظور از مرجعیت این است که قرآن کریم بیاد و تو ساخت و بافت و مایه و جهتگیری‌های دانش اثر بگذاره، اثر مشخص قرآنی بگذاره. بگیم جهانبینی قرآنی، سویه قرآنی در این حوزه دانشی حضور داره. خب از این چند بحث که بگذاریم، یه بحث هم بحث مفروضاته، چون مطرح شده دیگه در محفل علمی ما روشن است، مباحثات فراوانی هم شده. من به سرعت میگذرم که پیش‌فرض‌ها یا مفروضات نظریه مرجعیت علمی قرآن کریم چی هست. یه سری اصول عرض کردم، این مفروضات کاملا بازه، یعنی محدود سازی نمی کنیم و نکرده این نظریه که فقط گروه خاصی رو در بر بگیره. مثلا من یه جای عرض کردم که اگر کسی مفروضات کنار هم بگذاره، ما میتوانیم بگیم اکثر دانشمندان مسلمان و اکثر قرآن پژوهان و اسلام شناسان همراهی میکنن، میگن این مفروضات رو قبول داریم. اولین مفروض این است که قرآن دارای دلالت معنایی است، در مقابل نظریه صامت بودن قرآن یا نظریه قبض و بسط. این یک محور اصلی است. دومی که قرآن امتدادی در منابع تفسیری داره، یعنی قرآن در قلب وحی قرار دارد و و امتداد قرآن در منابع تفسیری وجود دارد. حالا مهمترین منبع تفسیری تفسیر اهل بیت، یعنی قرآنی رو در نظر میگیریم با امتدادات معارف قرآنی، نه معارف بیرون از قرآن، که معارف قرآنی رو بحث داده، مصداق تعیین کرده، شرح داده، اقسام و اجزاش رو گفته. این هم نکته ایست که تقریبا همه مفسران و قرآن پژوهان این رو میپذیرن. نکته سوم این است که قرآن جامعیت داره. منظور از جامعیت رو هم اینجا جامعیت در هدایت گرفتیم، نه اون معنای حد اکثری از جامعیت که همه چیز در قرآن کریمه، نه این معنای حد اقلی که بعضی گفتن قرآن فقط برای خدا و آخرت آمده، هیچ ارتباطی با نظم اجتماعی یا حوزه زیست فردی انسان در این دنیا نداره. نه، هدف اصلی قرآن کریم هدایت است، اما این هدایت همه جانبه است، هم آخرت هم دنیا رو در بر میگیره، هم فرد هم خانواده هم جامعه رو میپوشاند. هر جا پای هدایت و پای تکامل و رشد و توسعه حقیقی انسان وجود داره، قرآن کریم در اونجا مداخله داره. مفروض چهارمون این است که یکی از هدایت‌های انسانی به این معنایی که گفتیم، به این معنای جامع، هدایت علمی است. اینم مفروض مهمی است. ممکن اول کسی استغراب کنه، ولی به نظرم با یه تبیینی خیلی روشن میشه. هدایت علمی معناش این است که بشر در حیات خودش برای رسیدن به نتایج و مقصود خودش نیازمند ابزارهای دانشی است. بشر اگر بخواد زیست اجتماعی خودش مدیریت کنه، بدون دانش نمیتونه. دانش سیاسی باشه، دانش جامعه شناسی باشه، دانش. اگر بخواد حتی آخرت خودش رو هم هدایت کنه، همه معلمان معنوی بشر آمدن یه دانش تولید کردن. نظامی از سلوک، نظامی از معارف پیشنهاد دادن، گفتن بیاد در این مسیر به کمال برسید. پس اینم چهارمین مفروض ماست. پنجمین مفروض ما این است که غیر از قرآن کریم منابع دیگری هم برای تولید دانش وجود داره. به تعبیری انحصار معرفت شناسی قرآنی رو قبول نداریم. یعنی حضور قرآن در صحنه علم معناش حذف دیگر منابع صحیح و اصیل نیست که من اشاره کردم، و چند مفروض دیگر چون وقت نیست ازش میگذرم. ببینید این مفروضات همه جز مفروضات عامه. البته اگر کسی یکی از اینا نپذیره، نظریه مرجعیت با چالش مواجه میشه. اما پذیرفتن این مفروضات هم چندان سنگین نیست که بگید آه این نظریه خاصی است، فقط در یه محفل خاص علمی قابل طرحه. اینطور نیست. خب با توجه به این نکات، ما دو تا مشخصه مهم برای نظریه مرجعیت علمی قرآن کریم ارائه دادیم و در منشور هم ذکر شده که ارجاع میدیم عزیزان ببینن، که به نظرم این دو یک فتح باب جدیدی برای بحث مطالعات علمی قرآن کریمه. من شاید باید یه نکته ای هم عرض میکردم در محافل دیرم گفتیم، من به سرعت بگم، باز یه دفع دخل مقدره. نظریه مرجعیت علمی قرآن کریم بعضی از مباحث علمی قرآن رو در بر نمیگیره. مثلا بحث اعجاز علمی قرآن، بعضیا تصور کردن که مرجعیت علمی قرآن کریم همون بحث اعجاز علمی قرآن کریم به معنای سنتیش، ما بریم در قرآن بگردیم بگیم این سری گزاره هایی که بشر کشف کرده در قرآن هم بوده است، خیلی پیشتر از این که تجربه مثلا بهش برسه. نه، بله، اعجاز علمی قرآن کریم یکی از ممدها و معینهای نظریه مرجعیت، یعنی نشان میدهد که واقعا در قرآن کریم ساحت علم هست، اما بحث مرجع علمی قرآن کریم بحث اجاز نیست. مرجع علمی قرآن کریم پیشروانه و به دنبال تولید دانش مبتنی بر قرآنه، نه کشف دانش هایی که در قرآن کریم موجود بوده و بشر کشف کرده. اون یه بحث قرآن پژوهی سر جای خودش هم کاملا اعتبار داره. نظریه مرجع علمی قرآن کریم میخواد بگوید بشر برای رسیدن به اهداف و برای رسیدن به سعادت دانش میخواد، به این دانش باید بهرمند از قرآن کریم باشه و اگه بهرمند نباشد در این جهت دچار نقص و انحراف. با این دید ما دو تا کار مهم رو در مرجع علمی قرآن کریم انجام دادیم که به گمانم راه محققان رو در رسیدن به پژوهش‌هایی که میخوان انجام بدن تا حدودی هموار میکنه، یا به تعبیری پاره‌ای از ابهام‌ها و غبارها رو از پیش روی تحقیق بر میداره. اون دو محور که به جزئیات در این سند آمده، یکی این است که نشان بدیم کدام ساحت از دانش از قرآن کریم بهره‌مند میشه و متأثر میشه. اگر شما میگید مرجعیت قرآن به معنای اثرگذاری معنا داره، این اثرگذاری در کدام نقطه دانش؟ چون تلقی اولیه ما اینه که منظور از اثرگذاری قرآن این است که یه سری گزاره‌های علمی رو روانشناسی، اجتماعی، اقتصادی از دل قرآن در بیاریم، این گزاره‌ها رو عرضه کنیم. حالا یا منطوق قرآنه یا جز ملازمات قرآنیه. این تصویر اولیه است مرجع. در این بخش با پژوهش‌ها و گفتگوها و مباحثات جدی که جمعی از اساتید داشتن، مواضعی از دانش که میتواند از قرآن بهره‌مند بشه و سوگیری دانش رو تغییر بده در اینجا آوردن که اجمالش این است که دانش رو به دو بخش اولات برون دانشی و درون دانشی تقسیم کردن، نشان دادن که یک دانش ساحتی در درون خودش داره و ساحتی در بیرون دانش، یعنی از یک سری عوامل و عناصر تأثیر میپذیره. عوامل برون دانشی یا فرا علمی رو و عوامل درون علمی رو ریز کردن. اون نکته ایست که به نظرم مزیت این بحث، یعنی اگر این رو کسی تلقی کنه به راحتی میتونه بگه من الان در این ماتریس علمی بحثم ناظر به این ساحت از دانشه. مثلا به عنوان نمونه گفته شده مبانی و اصول موضوعه علم، اینا جز مقولات برون دانشیه. عرض کردم دانش ساخت یافته یکی از ویژگی‌هاش این است که دارای یک سری اصول موضوع است، یعنی آکسیوم داره، یک سری مفاهیم و بنیادهای اولیه داره. گاهی اوقات دانش از طریق اصول و مبانیش متأثر از قرآن کریم میشه. قرآن هیچ گزاره‌ای در باب علم مثلا نگفته، اما یک اصل موضوعی را برای یک دانش پایگذاری میکنه که ساخت دانش رو تغییر، روح دانش رو عوض میکنه. یا مثلا از موارد دیگر برون دانش روش شناسیه. روش شناسی رو میشه گفت متأثر از قرآن. قرآن بیاد یه افق روش شناختی رو باز کنه که بشر، چرا که گفتن بسیار از قرآن پژوهان معاصر هم گفتن که قرآن یکی از کارهاش همین افق گشایی های روش شناختیه. بشر رو، دید بشر رو، نگاه بشر رو، تلسکوپ اندیشه بشر رو میذاره توی نقطه‌ای که تالا بشر اون قسمت ها رو تالا ندیده، اصلا کاوش نکرده، میبره در یه فراسوی از اونجا انسان رو معرفی میکنه. این کار روش شناختیه. پس میتواند قرآن، نمیگیم قرآن روش علم را تولید میکنه، حداقل میتوانیم بگیم قرآن روش علم را متأثر میکنه، تغییر میده، منابع رو تغییر میده، معیارها و موازین داوری رو در باب نظریه‌های علمی تغییر میده، اصلا وسعت میده به دامنه فرضیه سازی علمی. اینا همه توزیع روش شناسی. یه بحث دیگر جالبی که به نظر من هست، البته منحصر به اینا نیست، میشه رو یک حوزه فلسفه علم و دانش شناسی توسعه داد. ولی نکته خیلی مهمی که اینجا اشاره شد از بحث های فرادانش، بحث راهبری و مدیریت علم. این چیزیست که ما معمولا بهش توجه نمی کنیم که دانش در مفهوم جدیدش مدیریت میشه، سازماندهی میشه، سیاست گذاری صورت میگیره. و در اینجا قرآن کریم میتونه در مدیریت دانش تأثیر بگذاره، یعنی نظام اولویت های دانش رو تغییر میگه. در حوزه کاوش روان انسان اولویت ها اینه، طبقه بندی ساحت های وجود انسان این گونه است و به همین دلیل باید یا بشر در ساحت حیات دنیویش اولویت نیازهای روانشناختیش ایناست. مدیریت دانش یعنی همین، سرمایه گذاری ها رو متحول میکنه و سهم اونها رو مشخص میکنه. اما در حوزه های درون دانشی باز فقط گزاره ها نیست، اشاره شده مفروضات و اصول پایه یک دانش. همه علوم مفروضات دارن. بعضیا فکر می‌کنن همه علوم از بدیهیات شروع می‌کنن. هیچ علمی جز علوم عقلی عام، هیچ علمی از بدیهیات آغاز نمی‌کنه. به هر دانشمندی در هر ساحتی بگید، میگی من 20 تا مفروض دارم تا تازه وارد علم فیزیک شدم، علم جامعه شناسی شدم. اون مفروضات از کجا آمده؟ آیا قرآن نمیتواند مفروضات یک دانش و دانشمند رو تغییر بده؟ مفروضاتی از اصولی است در معارف قرآن کاملا قابل بازیافته، کم کنه زیاد کنه. یا در حوزه قواعد و اصول علم، علم دارای قاعده است، قواعد فقهی، قواعد کلامی، قواعد فلسفی، قواعد جامعه شناسی. همه علوم یک سری گزاره های عام می دارن که بر اساس گزاره های عام در مورد جزئیات داوری می کنن. خب آیا قواعد علم نه گزاره های علم می تواند متأثر از قرآن باشه؟ بله. فرضیه ها و نظریه ها، خب دانش در معنای امروزی بدون فرضیه نیست. سوال این است که این فرضیه از کجا آمده؟ خود فیلسوفان علم میگن ما در فرضیه ها اصل از کجا آورده ای نداریم. دانشمند میخواد فرضیهاش از هر جا بیاد، اگه توانست به آزمون بزنه و اون رو تأیید کنه یا ابطال نشه در اون صورت میپذیریم. خب ما سوالمون اینه، آیا قرآن کریم در مورد جهان شناسی، در مورد انسان شناسی نمیتونه در فرضیه سازی علمی کمک کنه؟ الان فرضیه‌های علمی در حوزه جامعه شناسی اینا از کجا آوردن؟ این فرضیه‌هایی که دانشمندان جامعه شناس آوردن، هیچ کس هم بهشون نگفت این فرضیه شما از کجا آوردید. گفتن فکت‌ها، آزمون‌ها تایید می‌کنن. خب قرآن هم فرضیه می‌سازد. و گزاره‌ها همچنین مسائل علم، مدل‌ها و الگوها. باز اینجا اشاره شده در منشور که مدل‌های علمی که اینا غیر از گزاره ها و غیر از قواعده، الگوهای شناخت در یک دانش میتونه بهره‌مند از نگاه قرآنی باشه. پس ببینید نظریه کلان، نظریه مرجعیت علمی یه جهتش اینه که داره پهنه ای رو در دانش، فایل‌هایی رو در حوزه دانش شناسی باز میکنه که قرآن پژوه ما و دانشمند ما میتونه در تمام این زوایای نسبت میان قرآن و علم رو بررسی کنه. یک مزیت این نظریه است. و مزیت دوم که به نظرم کمتر از این نیست، چون بخش اول تقریبا در حوزه فلسفه علم و متدولوژی علم شناخته است، اینجا استخراج شده و پیشنهاد شده. اما اون بخش دوم که شاید کاملا این شکلش ابتکاری باشه، پاسخ به این سواله که نحوه بهره‌مندی از قرآن کریم در ساحت دانش چگونه است. چون به محضی که ما میگیم حضور قرآن در علم، حضور مفسرانه به معنای مصطلحش رو میگیم، یعنی یه مفسر میره کار قرآنی میکنه، اجتهادی و استنباطی میکنه، حالا با روش‌های مختلف تفسیری، دستاورد چی میاد؟ در خدمت علم میگذاره. در اینجا نشون داده شده که این نحوه از اثرگذاری تنها یکی از پنج گونه اثرگذاری قرآن در ساحت علم. یعنی اگر ما گونه های مختلف رو در نظر بگیریم، یکی و ساده ترین و ابتدایی ترین نوع اثرگذاری قرآن اثرگذاری استنباطیه، یا به تعبیری مرجعیت به منزله منبع. اولین نقطه اثرگذاری این است که میگه قرآن یه منبع دانشه، منبع معرفته، ما این منبع رو بیاریم در کنار دانش های مختلف ازش استفاده کنیم، روش های اجتهادی و استنباطی. اما مهم این است که واقعا فقط این نیست، قرآن فقط گزاره های معرفتی ما رو تحت تأثیر قرار نمیده، بلکه به انواع مختلف میتواند در علم مداخله کنه. گونه دوم اثرگذاری گفته شده اثرگذاری استلهامی، از الهام، مرجعیت به منظره الهام بخشی. یه نوع مرجعیت علمی قرآن اینه که قرآن الهام بخش یک نظریه پرداز در یه حوزه دانشیه، و میدانیم نقش الهام ها به تعبیر بعضی حدس ها، نقش حدس ها و الهام ها امروز در حوزه دانش انقدر برجسته شده که میگن نقشش بیشتر از مطالعات عینی واقعی است. تحول دانش بیشتر مرهون اون حدس هاست و مرهون مطالعات استقرایی کمی. یا گونه سوم اثرگذاری استکمالی گفته شده، مرجعیت به منظره کمال بخشی. ببینید یه دانشمندی یا یک جامعه علمی یک نظریه، یک اندیشه رو تولید کردن، ما می توانیم اون نظریه رو بیایم به قرآن کریم عرضه کنیم، قرآن رو ابطال نکنه اما اون رو تکمیل کنه، بعدی رو بر اون نظریه بیفزایه، بگه بله این بخش درسته اما یه ابعاد دیگری هم می توان در این فرضیه داخل کرد. همین ورود ابعاد جدید در فرضیه های کهن موجب تحول علم میشه، میتونه اون فرضیه رو، اون نظریه رو قرآنی کنه. گونه دیگر، گونه چهارم، اثرگذاری حکمیتی یا مرجعیت به منزله میزان. اینم نکته مهمی است، از که اینو از شاد به این شکل گفته شده اما کنار هم. قرآن میتواند میزان برای نظریه ها باشه. ببینید ما وقتی یه فرضیه رو در یک علم مطرح میکنیم، میگیم این رو بذارید به آزمون تجربه، یا برید به آزمون عقل بزنید. عقل به هر حال داوری میکنه که آیا این هماهنگ هست، دارای ساخت عقلانی هست یا نیست. خب ما میتوانیم بگیم ما فرضیه ها رو یک بار هم به آزمون قرآن کریم بزنیم، قرآن کریم بیاد داوری کنه. قرآن میزانه، میزان باشد برای درستی یا نادرستی. و این داوری قرآن در باب یک فرضیه اون فرضیه رو دچار تحول کنه، یا نه تثبیت کنه، بگه نه در چارچوب قرآنی چنین فرضیه‌ای مورد قبوله. و در نهایت گونه پنجم که خیلی هم مهمه، گونه اثرگذاری نگرشی و بینشی است. یعنی قرآن به جایی که بیاد گزاره ای رو مشخص کنه یا حتی داوری کنه در مدی اندیشه ای، نگرشی به دانشمند بده، افقی رو بر روی او باز کنه که زمینه نظریات و فرضیات مختلفی رو ایجاد کنه. خب پس من خلاصه میکنم، کلان نظریه مرجعیت علمی قرآن کریم ادعای اصلیش این است که در ساحت دانش‌های ساختیافته، همون چیزی که ما امروز در حوزه و دانشگاه او را آموزش میدیم، حضور معرفتی قرآن به انواع حضور هم امریز ممکن، هم امریز ضروری. ممکن است برای که هیچ مانع روش شناختی نداره، ضروری است برای اون کسی که معتقد است که قرآن کتاب هدایت، کتاب کمال بشر. این مدعای اصلی ماست. و به گونه ای هم این نظریه پیشنهاد خودش عرضه میکنه که باز از مزیت‌های این دیدگاه هست و به نظر میرسه تفاوتی داره با بسیاری از دیدگاه‌ها، که قرار نیست در مسیر امروزین دانش، چه در حوزه دانش قرآن پژوهی یا در دانش‌های دیگه، تغییر ایجاد کنه. ادعا این است که قرآن باید بیاد فقه ما رو دیگرگون کنه، سیراب کنه. قرآن باید بیاد کلام ما، فلسفه ما رو سیراب کنه، بهره‌مند کنه. این مدعای این نظریه است. اما ادعای این نظریه این نیست که آقا دانش رو متوقف بکنین، ما اومدیم. بعضی از نظریه علوم انسانی اسلامی تصورشون اینه. حالا ما آمدیم، شما حوزه و دانشگاه تعطیل کنین، ما از اول قرار است توی کارخانه دانش تولید کنیم. این نه ممکن است نه مطلوبه. این نظریه پیشنهادش این است با مداخله در فرایند تولید دانش، در همون فرایندی که الان داره اتفاق میفته، میتوان به تدریج کاروان دانش رو، قطار دانش رو به گونه‌ای سوزنبانی کرد که قدم به قدم به اون غایت‌های قرآنی نزدیک. خب من خیلی تصدیق کردم دیدگاه دوستان رو و هر شود که استفاده میکنیم. بله، این رو هم یادآوری کردن، در منشورم آمده. منظورم از دانشی گفتیم هم دانش‌های اسلامی است، گفتیم دانش ساختیافته، دانش قاعده مند، دانش روشمند، هم علوم اسلامی رو در بر میگیره به همه ساحت، اخلاق و فقه، هم دانش‌های انسانی رو در بر میگیره باز به همه انواع دانش‌ها و حتی دانش‌های طبیعی. اون ساحتی که ما در حازمه‌ای که در واقع این نظریه ایجاد میکنه میتونه ادعا کنه که حتی دانش‌های طبیعی هم در ابعادی، در ساحتی، به گونه ای میتواند از قرآن کریم متأثر. ممنون از شما.
خب ممنون، بهره بردیم از بیانات سرور عزیز استاد ارجمند از آقای سبحانی در تبیین نظریه مرجعیت علمی قرآن کریم. خب استفاده میکنیم از اساتید حاضر در جلسه، چه کسایی که به صورت حضوری در جلسه هستن و چه افرادی که در از طریق مجازی دارن این نشست رو دنبال میکنن، نکاتشون رو بگن و سوالات یا ابهامات یا هر مطلبی هست و بعد حالا این مسائل رو، نکات رو جمع‌بندی کنیم و در پایان از حاج آقا دوباره در پاسخ به این نکات استفاده کنیم و بهره ببریم. خب از افرادی که در مجازی هستن کسی اگر سوالی دارد میتونه هم به صورت مکتوب تایپ کنه و هم به صورت صوتی میتونه سوال خودش رو بپرسه. خب از همینجا شروع کنیم. آقای یوسف زاده بفرمایید، در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. از استاد مکرم جناب آقای سبحانی تشکر میکنم، استفاده کردیم از بیانات شیوایشون. البته این به ذهن بنده رسید، فقط حالا شاید چون خیلی تلقی درستی نداشتم، در اون بخش اول که در واقع رؤوس مطالب رو در خصوص مرجعیت علمی تبیین می‌فرمودید، بخش پنجم فرمودید معرفت شناسی در قرآنی تنها مد نظر نیست، یعنی همه معرفت شناسی های دیگری هم هست که حالا غیر قرآن، این قبوله. و در انتها فرمودیم میتونه این بحث مرجعیت ما در اثرگذاری در واقع میزان بودن یا حکمیتی هم مؤثر باشه، به این معنا که ما قرآن میتونه میزان دیگر دانش ها باشه. این دوتا رو به یک مقداری تو ذهن من احساس کردم که حالت تناقض مانندی درش وجود داره. حالا اگر بیان بفرمایید متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی بهره بردیم. یه سوال در خصوص اون انواع یا گونه های تاثیرگذاری. ما با یه متن سر و کار داریم، حالا یه انواع مختلف استنباطی، نمیدونم حکمیتی، همه اینا در واقع میخواد از متن استنباط بشه. تا استنباط نشه و حکمیت چجوری میتونه معنا داشته باشه، یا در واقع اثرگذاری نگرشی یا انواع دیگر، گونه های دیگر، این چگونه میتونه اثر داشته باشه؟ یعنی این گونه ها گویا در واقع متداخل هستن، متداخل به این معنی که همه به استنباط برمیگرده، یعنی نمیتونه گونه ای مستقل در برابر اون استنباطی باشه یا در برابر همه اینا به استنباط برمیگرده. این یه سوالی است که خیلی وقت جوابش نمیاد.
با تشکر از جلسه‌ای که برگزار کردید استاد معظم، نمیدونم، حالا به نظر من باید اول مشخص بشه قوام علم به چیه، به موضوع، به روش، به غایت. این قوام علم مشخص بشه که اینجا چجوریه، روش شناسی کجای این علم قرار داره. حالا بماند که تو بحث بازتعریف از علم هم یه سری کارهایی باید انجام بشه که اصلا علمی که اینجور برای ما تعریف کردن به این نوعی که هست، با اون تصور مقدسی که ما از علم داریم، اصلا تو این بازتعریف ها میتونه یه بازتعریف جدیدی بشه که هر چی جای خودش رو قرار بگیره. تو بحث معرفت شناختی و بحث شناخت شناسی، علمی که ما داریم استفاده میکنیم، میگیم علم، تو یک جامعه، تو یک محفلی ما میخوایم بگیم علم، اینو میره رو سمت تجربه، در حالی که ما نظرمون چیز دیگه است. یعنی حالت تعامل هماهنگی ایجاد نمیشه تو محافل علمی. یکم این که قوام علم فکر کنم باید مشخص بشه که موضوع به روش به غایت. بعد اینها وقتی بس مشخص شد، چیدمان بس خودش رو پیدا میکنه. اگه توضیح بدید متشکر میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از استاد ارجمند که مطالب مفید و ارزشمندی رو بیان فرمودن، سوال بنده این هستش که از مرجعیت علمی قرآن چه کسی میتونه بهره برداری بکنه؟ تأکید شما روی واژه دانشمند بود. منظور از دانشمند کیه؟ دانشمندی که در علم خاصی تبحر و مهارت و تخصص داره. آیا میتونه به صرف این که جامعه شناس هست یا مثلا مدیریت خونده یا روان شناس هست بیاد از قرآن بهره برداری بکنه؟ و اگر اومد، آیا لازم هست که با دانش‌های پیرامونی قرآن هم ارتباط داشته باشه، آشنایی داشته باشه، تفسیر رو بفهمه، مبانی تفسیر رو، روش‌های تفسیری رو، گرایش‌های تفسیر رو، منابع تفسیر رو، اسباب و نزول و همسال اینها رو باید بدونه؟ با این شرایط میتونه بیاد بهره مند بشه از قرآن؟ یا اینکه نه، میفرمایید که با اون اصول بر حال علمی خودش میتونه بیاد استفاده بکنه؟ یا در طرف مقابل اگر کسی با این مقوله ها آشناست، یعنی در بحث تفسیر آگاهی و اطلاعات خوبی رو داره و با مباحث قرآنی، حالا هم از بر حال معارف قرآن و علوم قرآن آشنایی کامل داره، آیا این میتونه استخراج بکنه احیانا اون داده های علمی رو، گزاره های علمی رو، ساختار علمی رو به قول فرمایش شما، و بر حال یک اثر پذیری علمی از قرآن رو این میتونه ازش استفاده بکنه یا نه؟ یا اینکه به هر حال هر دوی اینها لازمه برای بهره مندی؟ این یه نکته دومی که میخواستم عرض بکنم، اگر یادم رفت ظاهر انگیز یادم دوباره میگم سکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تشکر از خدمت استاد محترم، از خسته نباشید خدمت حضار محترم، میخواستم بپرسم از خدمت استاد بزرگوار که رابطه این بحثی که الان فرمودید با بحث‌های علم دینی چطور میشه؟ یعنی آیا می‌خواید بفرمایید که تو بحث‌هایی مثل مثلا علم دینی که الان مطرح هست، تو علوم مختلف فیزیک قرآنی، فیزیک غیر قرآنی، عرضم به خدمتون که تو اون ساعت‌ها و امتدادهای مختلفی که میان برای بحث علم دینی مطرح میکنن، آیا بحث از تعالی امتدادش تا اونجا هم میخواد بره؟ یعنی ما میتونیم بیایم تو ساعت‌های مختلف چنین ورودی پیدا کنیم؟ بعد این کارکرده چجوری؟ یعنی صرف یه توصیه است یا نه این برای پیاده کردن این یه میتونید مثلا ما بگیم اثرگذاری استکمالی داره یا تو حدسا اثر میذاره؟ خب ملاک داوری ما چیه؟ الان میگیم این حدس، این دانشمند مسلمان این حدسو زد، تونست این نظریه بده، اون غیر مسلمان و اون غیر قرآنی حدسو نزد. ملاک داوری چیه؟ این وسط از کجا میشه گفت این حدسش قرآنی بود یا این استکمالش قرآنی بود، این حکمیتش قرآنی بود؟ آیا تا حالا تدوین شده این تو مقام داوری یا نه اصلا چنین تدوینی صورت نگرفته، فعلا در حد فرضیه است یا توصیه است؟ اون بحث‌های نگرشی هم همین. نه این دغدغه اصلی بود که
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تشکر از استاد عزیز آقای سبحانی، این نکته ای که من تو ذهنم بود این که اگر قرآن کتاب هدایته و در واقع موضوع اصلیش هدایته، آیا این هدایت خودش نظاممند عرضه شده؟ یعنی ما باید قرآن رو به منزله یک کتاب هدایتی که معارفی نظاممند در حوزه هدایت عرضه کرده نگاه کنیم، به منزله یک دیکشنری که مثلا مجموعه ای از گزاره هایی که برای هدایت انسان لازم است رو ارائه کرده؟ اگر نظاممند ارائه شده، پس لازمه استفاده از هدایت قرآن استخراج نظام هدایتی قرآن به نظر میرسه، چون خیلی عملا مقدور به نظر نمیرسه که در وضع موجود، حداقل نه در وضع مطلوب، همه علمای همه دانش ها بخوان با تمام قرآن به صورت مستقیم ارتباط بگیرن، به این معنی که تمام قرآن رو بخوان استنباط ازش بکنن، حالا ولو تو حوزه دانشی خودش، چون خودش یه دریای گسترده، یه شاید یه طلبه هم هنوز 6066 آیه قرآن رو با دقت و تدبر ولو بدون نگاه نظاممند هم نخونده باشه تا حالا. بعد بخواد الهامگیری ها احتمالاً موردی جزئی میشه و ممکنه عام و خاص ندیده باشه، ممکنه مثلا آیات رو نتونه با هم جمع بکنه و اینجا اشکالاتی پیش بیاد. پس آیا مثلا مفسر لازم است؟ چون ما تفسیر اینجوری کم دیدیم که بگم قرآن در مقام هدایت هست، نظام هدایتی قرآن چیست؟ بعد این نظام هدایتی رو سامانمند، حالا به عنوان یک، نمیتونیم بهش بگیم دانش شاید، ولی به عنوان یک معرفت نظاممند ارائه کنه، بعد اون همه دانشمندان برن سراغ این نظام هدایتی و ببینن چطور میتونن استکمالی یا مثلا مقایسه ای یا مثلا با مفروضاتشون، زیربناهاشون کجا میتونن ازش الهام بگیرند. مثلا آیا این حرف من تایید میکنید یا نسبت بهش انتقادی هست غلطه؟ و اگر درسته این پروژه در واقع چه برنامه‌ای برای این در نظر گرفته، یا برنامه‌ای در این راستا داره یا نداره؟ ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنیم از محضر حضرت استاد سبحانی، تشکر می‌کنیم از پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن بهره‌مند شدیم از محضر استاد، و تشکر می‌کنیم از مهمانان عزیز، چه عزیزانی که حاضر در جلسه هستند، چه عزیزانی که از طریق مجازی در خدمتشون هستیم. یه دو تا سوال مطرح هست. یکی در اون بخش که استاد فرمودید که قرآن میتونه در دانش ها، ادعای ما اینه که انشاءالله بتونیم اثرگذاری قرآن رو بر دانش ها جستجو بکنیم و انشاءالله یه باب جدیدی باز بشه در تکامل دانش ها. این احساس میشه که در اون توضیح ما اینجور احساس کردیم که یعنی قرآن روی معرفتها اثر نذاره، یا نه قرآن میتونه هم در معرفتها اثر داشته باشه هم در دانشها؟ این یه نکته بود، خواستم توضیح مختصر اشاره بشه. نکته دوم که خیلی وقت هست همین بحثی که جناب آقای فیروزمهر مطرح کردن، من این مقداری توضیح بدم، چون قبلا هم روش مبحث شدیم و مطالعاتی هم روی این قصه شده هست. خلاصه قرآن یک متنی است که در اختیار ما هست، ما در صورتی می توانیم در خدمت این متن باشیم و ازش استفاده بکنیم برای اهدافمون، از جمله بحث تکامل دانشگاه و اثرگذاری روی دانشها، که اون روش‌های در واقع فهم این متن رو، حالا چه روش‌هایی که قدما داشتن مثل روش‌های تفسیری، روش‌های استنباطی که مطرح هست، اما غیر از این روش، غیر از روش در واقع فهم متن که بحث الهام اینجا مطرح شده، اگر الهام همون بحث‌های حالا عرفانی که باشه، خب این ثابت شده هست که نمیتونه برای دیگران حجت باشه، حتی برای خود فرد هم یه مقداری به اصطلاح مشکل آفرین هست که بشه آدم حرفشو بپذیره. اگر نه، منظور این نیست، همون این که مثلا طرف قرآن میخونه یه حدسیاتی تو ذهنش ایجاد میشه، بعد این حدسیات کار میکنم آروم آروم با یک در واقع ترتیبی به یک قطعی میرسه، بعد منشأش رو میگه من منشأ این از این آیه بوده، که شاید نتونه به ظاهر ثابت بکنه که ظاهر این آیه دلالت بر اون در واقع مطلوبش داره، ولی جرقه ای در واقع جرقه هایی است که میتونه بزنه. و اون موارد بعدی که تو بحث گناه ها مطرح شده، بحث همون میزان بودن و بحث تغییر نگرش و همه اینها در واقع برگرفته از اون روش در واقع فهم متن هست. اینجا این رو در کنار با عرض هم قرار دادن دچار مشکل میکنه کار ما رو، و من فکر میکنم چون دوستان دیگر هم تو همین قصه حرف داشتن، اما خب بعضی از دوستان گفتن حالا تو منشور بیاد بعدن برای اصلاحش، حالا خصیم میبینو نظر حضرت عالی هم تو این قصه چی هست. ممنون هستیم از زحمات و لطف شما. اونا نتائج در واقع از متن گرفتیم که این نتیجه میتونه حکمیت باشه، میتونه تغییر نگرش باشه، میتونه حتی فواید دیگر باشه، ما اینجا نیاوردیم. ممنون هستیم.
پهلوان، این که از فرمایشات حضرت عالی اینطوری برداشت شد که قرآن همین اندازه که تأثیرگذار در یک علم باشه، ما میگیم که مرجعیت علمی داره، آیا نمیشه این رو طبقه بندی کرد علوم رو در این زمینه، بگیم علوم انسانی یا مثلا علوم اسلامی اینها تأثیر پذیریشون از قرآن بسیار زیاد هست، یا بعضی از علوم شاید تمام نیازهاشون رو بتونن از قرآن بگیرن، از این جهت مثلا علومی مثل حالا فقه، اخلاق، کلام و امثال اینها به هر حال در بحث سنجش بهره‌مندی از آیات قرآن به نسبت علوم دیگه متفاوتن، و یا این که اصلا قرآن های عهده‌دار این هستش که نیازهای علوم رو تأمین بکنه یا نه، و اگر عهده داره این مسئله از کدوم علوم رو باید تغذیه بکنه و نسبت به کدوم یکی هیچ وظیفه‌ای در واقع نداره. این هم اگر طبقه بندیش رو اشاره بفرمایید متشکرم.
خب ممنون از حاضرین در جلسه. چند نفر از دوستان مجازی هم سوالاتی پرسیدن که من به اختصار اینا رو میگم. آقای یا خانم رحیمی پرسیدن که نمونه های عینی از گونه های تاثیرگذاری رو بیان بفرمایید، و اینکه در کدام یک از عرصه‌های دانشی یا کدام روش‌ها یا کدام مدل‌های دانشی اثرگذاری استنباطی، استکمالی یا حکمیتی یا غیره وجود دارد. یک سوال هم آقای عبداللهی پرسیدن که نوع مباحث همان مباحثی است که در علم دینی است، نوآوری این بحث نسبت به اون بحث چه، که یکی از حاضرین هم همین سوالو پرسیدن. و آقای فرزاد هم باز سوال پرسیدن آیا متون دینی میتوانند مستقیما بر روی دانش اثرگذاری داشته باشند یا نیازمند واسطه غیر از دانش و ورای دانش میباشد. بله، و حالا آقای رحیمی مجدد یک سوال دیگه پرسیدن، بیان شد در کلان نظریه مرجعیت علم قرآن ادعا در تأسیس علوم نیست بلکه تکمیل و جهت دهی است، زمانی که دانش هایی با مبانی غیر اسلامی وجود دارد چگونه می شود این دانش ها را تکمیل کرد وقتی که منبع معرفتیان رویکرد دیگری دارد؟ بله، صنف معرفتیان رویکرد دیگری دارد. یه نکته هم خود بنده حالا برام سوال پیش اومده، اینم آخرین سوال که دیگه در خدمت حاج آقا باشه. بعضی ها ساینس رو به معنای روش و ابزار کسب معرفت دونستن و میگن اصلا این معنا اگر شما به ساینس بگیرید، قابلیت قرآنی شدن و غیر قرآنی شدن چون از جنس ابزار میشه، قابلیت قرآنی شدن و غیر قرآنی شدن یا دینی شدن و غیر دینی شدن ندارد. اینو اگر توضیح بدید و سوالاتی که دوستان هست. خب به مدت نیم ساعت دیگه از جلسه باقی مونده در خدمت حاج آقا هستیم برای پاسخ به این سوالات. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونیم از عزیزان و اساتید که مداخله کردند و سوالات بسیار خوب و قابل گفتگویی رو مطرح کردند. طبعا من در محدودیت وقت و میزان فهم خودم عرض میکنم، ولی به نظرم این پرسش ها باید توی جلسات دیگر ریز وارد شد و مناقشه کرد و نتیجه گرفت و نتیجهش رو بر این محصول گذشته افزود. یعنی این طرح و این نظریه، این منشور ادعا نمی کنه که همه حرف ها رو زده، همه سوالات رو پاسخ گفته. چارچوبی درست کرده که در اون چارچوب می توان در باب رابطه علم و دین و هم یه رابطه خلاق و نوآورانه سخن گفت. نسبت به فرمایشات آقایون، حال من به میزانی که یادداشت کردم و فهمیدم عرض میکنم. اگر باز یه مقداری فرصت میگذاریم، نکاتی بود، باز از حضورتون استفاده میکنم. این که فرمودند که خب اون بحثی که ما داشتیم که معرفت شناسی قرآنی و غیر قرآنی یا منابع چندگانه معرفت رو میپذیریم، این با بحث حکمیت منافات داره. خب نه، منافات نداره، به شرطی که ما میزان بودن و حکم بودن رو نه به معنای موافقت قطعی بلکه معنای عدم مخالفت قطعی بگیریم. ما دو جور میزان و معیار داریم. یا میگیم هر چه تولید شده هست باید قرآن تأیید کنه. این بحث که در روایت کل ما وافق القرآن یا کل ما خالف القرآن داریم بین مفسران و حدیث پژوهان هم بحثه که یعنی چی و فقها. بله، یعنی دو تا بحثه. اگر ما در حکمیت و میزان بودن ادعا کنیم هر آنچه را که تجربه میگوید باید مورد تایید عقل قرار، تایید وحی قرار بگیره، این فرمایشات درسته، این با چندگانه بودن و چندگونه بودن منابع منافات داره. اما به صراحت آمده منظور از میزان بودن این است که با قرآن مخالفت نکن. یه کار اینه دیگه. چون نظریه الان در باب تاریخ دادید، نظریه در باب انسان دادید، به قرآن عرضه میکنه. قرآن میگه اصلا با اصول مبانی من منافات داره. اما لازم نیست موافقت خودش رو اعلام کنه. اگر موافقت بخواد اعلام کنه بله. نقطه دومی بود که به هر حال ما در قرآن کریم با متن سر و کار داریم. چگونه روش های استلهامی یا حکمیتی و امثال اینها رو میخواییم بپذیریم و آیا همه اینا در نهایت به استنباط برنمیگرده؟ ببینید، استنباط دو تا معنا داره. یه معناش فهم قرآنه، یعنی روش بهره‌مندی و فهم از قرآن کریمه به هر گونه. یه معنای از استنباط، استنباط معنای خاصه، تصریح شده در گونه استنباطی در اینجا، منظور بهره‌مندی از قرآن کریم به صورت مستقیم به این معناست که مبانی، محتوا، روش، اصول و یا مسائل علم به طور مستقیم از قرآن استنباط شود. یعنی اگر ما رفتیم سراغ قرآن، همون دلالت‌های قرآنی رو با روش اجتهادی آوردیم و در یکی از ابعاد علم مورد استفاده قرار دادیم، این میشه روش استنباطی. اما آیا فهم قرآن کریم و دریافت معارف قرآن کریم همیشه به صورت مستقیم و از طریق دلالت‌های مطابقی است؟ مثلا دلالت‌های التزامی قرآن کریم رو کسی در اینجا کار نکرده، یا اونگونه که فهم فرمودن فهم نظاممند قرآن کریم. یعنی شما اگر قرآن رو دستگاه مند بفهمید، این دیگه استنباط به این معنا نیست. اما شبکه معنایی و گزاره‌های قرآن افاده یک سری حقایقی میکنه که شما از ظاهر متن استفاده نمیکنید. اینجا این نکته رو میخوام بگم که شاید در پاسخ به بعضی از پرسش های عزیزانم باشه. ببینید، ما مشکل اتفاقا یکی از نکاتی که این نظریه پیشنهاد میکنه این است که ما باید بریم سراغ قرآن کریم و فهم های چندگونه و چندگانه رو بنیادگذاری کنیم. یعنی شاید این یکی از موارد محجوریت قرآن کریم این باشد که ما از قرآن فقط یک فهم ساده و عادی رو انتظار داریم. این است که افراد مراجعه میکنن، یک دلالت ساده قرآن رو برداشت میکنن، میگن قرآن در باب بقیه موارد ساکت. حالان که اگر ما به درون مایه و پشت صحنه معارف قرآنی و شبکه منظومه‌وار معارف راه پیدا کنیم، به تدریج میفهمیم در متن این قرآن یه انسانشناسی عمیق وجود داره، یه جهانشناسی عمیق وجود داره. بسیاری از گزاره‌هاش هم مستقیما با دلالت مطابقی نیست. اینجاست که سهم حضور عقل و اجتهاد عقلانی در قرآن کریم، سهم سنت و روایات اهل بیت معلوم میشه و امثال اینها. ببینید در اینجا اصرارمون چیه؟ باید روش فهم قرآن رو توسعه داد. اینکه میفهمد ما چگونه حدس ها رو به قرآن نسبت میدیم، این سوال روش شناسیه. یعنی قرآن پژوهان باید از این پس اگر این نظریه رو قبول دارن بپردازن به گونه های مختلف روش شناسی فهم قرآن. این روش شناسی که پاسخ میده که کدام حدس قابل نسبت به قرآن و کدام حدس قابل نسبت نیست. در میزان بودن قرآن ما با چه روشی این معیار و میزان بودن رو مطرح میکنیم؟ خودش روش میخواد، یعنی نیازمند به کار مطالعاتی قرآن پژوهی است تا این روش ها رو به دست بیاریم. پس یکی از مفروضات این نظریه این است که فهم قرآن فقط فهم مستقیم قرآن نیست، فهم چندگانه است. میفرماد با کدام روش؟ من میگم قرآن پژوهان اینجا باید مساهمت کنن، بیان با کدام روش. و حتما روشی داره، چیزای انسان میتونه الان بگه اما تا به دست تحقیق و مطالعه سپرده نشه خب اینا نمیشه دقیق. و در واقع یکی از الزامات این نظریه توجه به سوال دیگری بود که قوام علم به چیست. خب قوام علم در مفهومی که ما داریم میگیم به غرض است و موضوع هست و روش، به همین ترتیب. یعنی اول غرض، بعد موضوع، بعد روش شناسی است. علم تابع اینه. به تعبیر دیگری علم تابع یک کاربرد و تابع یک عقلانیت. این دو عنصر اصلی علم که طبعا بر اساس همین ما تفسیر از علم، که اینم چیز دور از ذهنیت علم شناسان امروز نیست، تقریبا یه چنین مباحثی مورد وفاقه که علم در تعریف موجود یه چنین مقوله است که یک نظر میکنه به غایت و کاربرد. این دانش ها همه دانش هایی هستند که ناظر به یک نیاز انسانی هستند، حتی فقهش، حتی کلامش، اینا همه نیاز محورن، غایت محورن، حوزه ای از موضوعات رو پوشش میدن برای رسیدن به اون غایت و برای تحلیل این موضوعات یک روش شناسی خاصی رو هم پیشنهاد میکنه. اما اینکه چه کسی در واقع میتونه از مرجعیت علمی قرآن کریم استفاده کنه، خب این همونطور که شاید هم اشاره نکردم که بحث رابطه علم و قرآن همونطور که پیداست یک بحث میان رشته است یا چند رشته است. یعنی کسی که فقط پژوهش‌های قرآنی داره یا فقط پژوهش‌های علمی داره طبعا نمیتونه در این حوزه خیلی کمک کنه. میتونه به عنوان یک دستیار، به عنوان یک زمین ساز باشه، اما پژوهش‌های اصلی رو کسانی انجام میدن که در این دو حوزه دستی دارن، نه لزوما در هر دو حوزه متخصصن. پس بنابراین باید حتما کسانی وارد بشن که اگر قرآن پژوهن در یکی از رشته‌های علمی ورود داشته باشن و ورود کنن. و نکته مهمتر و اساسی‌تر در پاسخ به این سوال این است که ببینید تولید دانش دیگه از حالت فردی بیرونه. یه موقع شما دانش رو در مراحل اولیه در نظر میگیرید،
یه علم داره تولید میشه. اینو کی تولید میکنه؟ معمولا یک شخصیت های اسطوره‌ای، ستاره ها. یه نیوتونی پیدا میشه، یک مثلا ماکس پلانک پیدا میشه، میاد یک پایه هایی رو، گالیله پیدا میشه، میان علم رو پاییزه. تو فقه ما مثلا بریم سراغ شیخ مفید و سید مرتضی که دانش فقه رو مثلا یا کلام ما رو پایه‌گذاری کردن. تو اون دوران اشخاص ویژه‌ای هستن که اینا میان ایده پردازی میکنن، راه رو هموار میکنن. ولی واقعش این است که رشد علم به کار جمعی یک مجموعه دانشی ارتباط داره. الان اگه کسی بخواد بپرسه بگه آه فقه مثلا فرض کنید تطبیق خلاف ما مرهون چه کسی است؟ فقه استنباطی ما هیچ کس نمیتونیم نشون بده. یعنی یک مدرسه هله با اون عظمت شکل میگیره، ده ها فقیه و دانشمند میان، یا کتاب شرایع محقق میشه حاصل همه اون دانش های تولید شده از ابن ادریس و دیگران و دیگران میان حرف میزنن از قبل و بعد، یه دانشمند میاد سرجم میکنه، یه چارچوب درست میکنه. علم یه کار جمعی است. به من اینجا عرضم اینه، اگر قرار است ایده مرجعیت علمی ایجاد بشه، باید یک جامعه علمی بیاد پای این کار. توی این ما قرآن پژوه میخوایم. من تو دوستان گفت کسی با روش شناسی های علمی بتونه موضوعات رو تحقیق کنه. کسانی میخوایم که در حوزه دانش ها اقبال به قرآن داشته باشه. آقا اقتصاددان جامعه شناسی که باور دارد که قرآن میتواند کمک کنه، اون نیاز ندارد که در حوزه قرآن پژوهی وارد بشه، اما او میاد به سمت قرآن پژوهان و از اونا بهره مند میشه. قرآن پژوهان میان به سمت کسانی که میتوانند ایده های اونها رو در حوزه دانش، یعنی جامعه علمی امروز تولید دانش میکنه و این جامعه علمی باید بر محور ایده مرجعیت علمی قرآن کریم شکل بگیره. توش قرآن پژوه هست، توش فقیه اصولی هست، توش یک روش شناس علم و فیلسوف علم هست، توش دانشمندان در رشته‌های مختلف. این تعاطی‌های چند جانبه به تدریج کاروان علم قرآنی رو جلو می‌بره. مسئله دیگر این است که فرمودند رابطه این بحث با علم دینی چیست. ببینید این یکی از مبادی اون بحث علم دینی است. حالا ما در این نظریات علم دینی و رویکردها یک بحثایی داریم، معتقدیم یکی از ضعف‌هاش این است که صاحبان این نظریه راهی رو هموار نکردن. ایده های مطرح کردن، نقد های مطرح شده، شاید یه چارچوب های کلی هم گذاشتن، اما اینکه ما چگونه میتوانیم یک دانش رو در مسیر معارف دینی پیش ببریم تقریبا پیشنهاد روشنی نیست. نظریه مرجعیت علمی قرآن کریم میخواد بستری آماده کنه، بستری عملی و کاربردی. دقیقا نقطه گذاری میکنه که میگوید برای رسیدن به اون هدف چه اتفاقاتی باید بیفت. قرآن چگونه میتواند تو روش شناسی یک علم تأثیر بذاره؟ این الان یک میز پژوهش آماده است. چجوری ما مبانی علم جدید رو یا مبانی علم رو میتونیم بیاریم زیر ذره‌بین قرآن بگذاریم؟ انسان شناسی، جهان شناسی، جامعه شناسیش رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم. بله، نظریه مرجعیت علمی قرآن کریم به صورت مشخص نظریه‌ای در باب علم دینی نیست، اما چارچوبی رو فراهم میکنه که نظریه‌های علم دینی میتونن توی اون چارچوب مطرح بشن و بررسی کنن. اینکه فرمودند چه چیز جدیدی داره، به نظر من نکات نوآورانش عرض کردم. یک این است که کاملا محورهای مختلف علم رو به نسبتش با قرآن باز میکنه، یعنی برنامه پژوهشی داره ارائه میکنه، روش‌های تأثیرپذیر رو داره میگه. یعنی میگه آقا شما اگر میخواد از قرآن استفاده کنید چه روش هایی و چه گونه هایی میتونید به ساحت قرآن برید. و به نظر من مهمترین نوآوری این نظریه این است که برنامه‌ای و مسیری ارائه میده که بنبست نظریه های علم دینی رو در کشور ما در واقع راهگشایی میکنه و اون بنبست رو میشکنه. اون بنبست چیه؟ که تمام داریم سخن میگیم که آقا علم مدرن سکولار مبانیش مبانی دینی نیست، باید ما علمی تولید کنیم که مبانیش مبانی اسلامی و قرآنی باشه. اما چگونه؟ خب بسیاری از ایده های علم دینی اگر الان قرار باشد عرض کردم اجرا بشه، یعنی حوزه و دانشگاه رو تعطیل کنه، بگید آقا این فقه و این کلام و این اخلاق و این عرفان و فلسفه به درد نمیخوره، بیاد از نو بشینیم، یا آقا اصلا دانشگاه این علوم که همش سکولاره که به درد نمیخوره بذاریم کنار و بیام از نو شروع کنیم یک دانش. ما عرض کردیم اساساً فرایند تولید دانش در هیچ نقطه تاریخی از نقطه شروع و صفر نیست. فقه ما، کلام ما، فلسفه ما، همه نقطه آغاز در بیرون دانش‌های اسلامی. اصول ما، ادبیات ما، دانش ادبیات ما، علم اینجوری نیست که متوقف کنن نقطه سر سطح از اول شروع کنیم. کاری که انبیای الهی هم کردن، ما در بحث فلسفه بعثت گفتیم کاری که انبیای الهی کردن کاروان بشر رو متوقف نکردن که از نقطه صفر شروع کنن، در خود این مسیر تحول ایجاد کرد. یعنی از خود انسانهای کنشگر تاریخی سلمان و ابوذر و مقداد و عمار ساختن. ما میگیم ما امضائیات در شرع چه معناست؟ تأسیسیات دارید و امضائیات دارید. خود قرآن کریم ادبیاتش، فرهنگش، معناش رو از متن میگیره ولی متحول میکنه، اصلا ما رو وارد یه دنیای دیگه میکنه. از درون خود این متن و درون این جامعه شروع میشه، جامعه جاهلی رو با یه مکانیزم درونی تحول تغییر میده. این جواب اون سوالی که عزیزان فرمودن که اگر دانش جدید دانش غیر دینی است، شما چگونه میگویید قرآن از او بهره منده؟ پاسخش اینه، ما نمیتوانیم دانش روانشناسی موجود رو صفر بندازیم دور بگیم بیاید از نو. بله پالایش میکنیم، او پالایش هم در ساحت قرآن کریم. یعنی این نوآوریش اینه، داره مدلی ارائه میده که شما وقتی کاروان بشر رو میارید از زیر نور قرآن کریم عبور میدید، پالایش هم میشه، مبانی انحرافی مادی هست میشه، نظریه‌ای که مصادمت با قرآن کریم دارن هست میشه، از آن سو دستاوردهای بشر رو هم به رسمیت میشناسه، شروع میکنه به ایجاد تحول، یه مکانیزم شروع میکنه به اصلاح، یه تغییر تدریجی میده. پس به نظر من میرسه این ایده اگر خوب توضیح داده بشه، البته با مصادیقش، نوآوری و حالا نمیگیم نوآوری مطلق، در امتداد نظریات علم دینی داره یه راههایی رو هم باز میکنه و تأکیدش بر این است که دینی بودن و اسلامی بودن علوم باید از متن وحی آغاز بشه. اینم باز نوآوری دیگری است. نه شما میگه علم دینی، من میگم علم دینی یعنی چی؟ اما وقتی گفتم علم دینی یعنی علمی است که محورش کتاب و سنت، محورش خود وحیه. حالا فهم مفسرانه های دیگران به میزان قرآن فهمیده میشه. اگه فقیهان برداشتی دارن، اگه متکلمان، صوفان، اونا هم در امتداد وحی به رسمیت شمرده میشن و در اینجا مصاحبت میکنن. بفرمایید در خدمت. بله. نه نگفتیم، نگفتیم باید حتما ساخت یافته باشه قرآن. در اون بخش حکمیت فرمای شما درست، اما در بخش استنباطی، در بخش استلهامی میگیم اگر عرض کردم حازمه این نظریه به گونه ایست که همه این قرائت ها رو تحمل میکنه. الان کسانی نگاهشون به علم دینی حد اکثریه، میگن او علم سکولار چارچوبش با روش شناسیش قدر بذاریم کنار، میگیم این نظریه مرجعیت علمی به اونم اجازه میده. ولی چگونه اجازه میده؟ میگه میدان تحقیق باید این رو تعیین کنه. اگر شما مدعی هستید که علم روانشناسی قرآنی داریم، این چارچوب یه بستری رو آماده میکنه که شما هم بیاید در اینجا یه ساخت جدید علمی رو ارائه کنید. اما اگر شما این ادعا رو ندارید یا قبول ندارید یا الان توان چنین تولیدی رو ندارید، آیا دست بس دست رو دست هم بذاریم؟ میگیم نه، راه دوم، بیایم در مورد دانش موجود تصرف کنیم. انواع مختلف تصرف رو پیشنهاد میکنه، اونم تو لایه‌های مختلف دانش. شما از مبانی دانش میتوانید تأثیر بگذارید تا گزارهای دانش، تا مسئله‌های دانش، تا الگوهای پژوهش دانش. میگیم همه اینا زیر سیطره قرآن میتونه تحول پیدا کنه. ببینید این مدل داره به ما میگوید شما در هر نگاهی به دانش داشته باشید باید پرتو قرآن کریم رو در حوزه دانش بپذیرید. این الزام معرفت شناختی که این نظریه داره ایجاد میکنه خیلی بلند و سهمگینه. یعنی به دانشمندی که اندکی با چارچوب‌های دینی و قرآنی همراهی میکنه، این نظریه میگوید شما نمیتوانی روانشناس باشی به عنوان یک مسلمان الا اینکه بیای در ظل و ذیل قرآن یه جای خودت تعریف کنی. حالا اگر شما مدعی هستید که میتونید دانش تولید کنید از اساس، بسم الله، بیاد این میدان باز. ادعا نباید باشه، باید بیاد توی عمل. اگرم معتقدید که نه آقا دانش ساختی داره، بافتی داره، اما سوال اینه که آیا هدایت قرآنی شامل این ساخت هم میشه یا نمیشه؟ شما نمیتوانید روانشناس مسلمان باشید در بنیاداتون از انسانی سخن بگید که اساسا با قرآن هیچ گونه آشنایی نداره. یه الزامه. این الزام روش شناختی برای دانش ساحت قرآن پژوهی ما رو متحول میکنه و مطالبات از جامعه قرآنی ما بالا میبره. یعنی شما دیگه به عنوان پژوهشگر معارف قرآن فقط به دنبال استنباط گزاره های قرآنی و طبق بندی نیستی، شما باید مدل های مختلف فهم قرآنی رو به دانشمندان پیشنهاد کنی. یعنی شما بیرید به سمت رشته های مختلف و دانشکده های مختلف علوم. بینید اینو نفی نمی کنه که یه جا ما واقعا در مقابل یه دانش هم میتوانیم بایستیم از نوع ساخت جدیدی ارائه کنیم، اما این رو هم تایید میکنه که اگر دستمون به اون نمیرسه یا معتقد به اون نیستیم، حق نداریم از مبانی سکولار استفاده کنیم به این ادعا که آه دانش از درون قرآن تولید نمیشه. در اون تولید نمیشه، قابل میزان قرآن هست یا نیست؟ میتوان مبانی قرآنی رو در یک جایی از این دانش مداخله داد یا نه؟ من یه نکته هم تو فرمایش اول شما بود، یکی از دوستانم پرسیدم بگم. ببینید ما بین معرفت، یادم نیست حالا از اون پرسیدن یا نه، بین معرفت و دانش فرق نیست. یعنی معتقدیم نظام معارفی که قرآن کریم و عقل معرفی میکنه غیر از دانش ساختی یافته است. مثال عرض کردم، ببینید من الان نسبت به دنیای فیزیک یعنی فضای طبیعت صدها شناخت دارم، هیچ کدامش در دانش فیزیک صورتبندی علمی نشد. حتی به یه دانشمند فیزیکم بگید میگه آم من الان براش تعریفی ندارم، اما هست، معرفت هست. و این تفکیک میان ساحت معرفت و معارف که حوزه شناخت‌های حقیقی انسان هست که برخواسته است از عقل، برخواسته است از وحی، حتی تجربه‌های ناب انسانیه، این غیر از اون دانشی است که بشر از این معارف استفاده می‌کنه تا امور معاش و معاد خودش رو اداره کنه. پس حواسمون هست اگر ما میگیم قرآن یک هدایت علمی دارد، قبل از او یه هدایت معرفتی داره. یعنی قرآن آمده عقل بشر رو هدایت کرده، فطرت بشر رو هدایت کرده، نظامی از آموزه‌ها رو به او عرضه کرده، همه اینها در هدایت انسان مؤثره. علم و دانشی که ما در اینجا میگیم فقط بخشی از نظام معرفت و نظام دانای بشره. این که من دارم عرض میکنم عرض بنده نیست، این فلسفه علم جدید اینو میگه. همه معترفن که اون که ما به عنوان دانش ازش یاد میکنیم بخش کوچکی از نظام دانایی و معارف بشره. نمیخوایم قرآن رو محبوس در علم کنیم، ولی میخوایم این ساحت از دانایی به نام علم رو بهرمند از قرآن کنیم، چون مؤثر در حیات بشره. مدیریت بشر بخش زیادیش توسط دانش داره اتفاق میفته. اگر این ساحت از قرآن محروم بشه، یعنی لایه‌هایی از زندگی بشر از نور قرآن محروم خواهد شد. پس این هم توجه داریم که حوزه معارف با حوزه دانش تفاوت میکنه. اون نکته هم که فرمودن درسته که هدایت یک مجموعه نظاممنده، اینو کاملا معتقدیم. اما چنان که عرض کردم، نمیخوایم منحصر کنیم نظریه مرجعیت علمی رو در چنین پیشفرضی. یعنی جز پیشفرضهای ما این نیست قرآن کریم یک منظومه متکامل هدایتی داره، هرچند معتقدیم ما. نظریه این رو به عنوان پیشفرض خودش نمیگیره. چرا؟ برای که بگذاریم در مسیر رشد علم این نکته روشن بشه. یعنی شما هم به عنوان یک قرآن پژوه با عرضه هدایت نظاممند قرآن یک سهم بیشتری برای قرآن در دانش قائل بشید. اما اگر کسی قائل به چنین هدایت نظاممندی نیست، به تعبیر شما قرآن آمده در نقطه های حساس داره هدایت میکنه، واقعا یه منظومه ارائه نمیکنه، کسی با این پیش فرض بیاد، این نظریه مرجعیت اون رو میپذیره. میگه به همون میزان که شما معتقدید در نقطه عطف های حیات بشر قرآن دخالت میکنه، بیاد این رو روشمند دخالت بدید. خب بیاد دانش های مختلف رو متأثر از قرآن کریم بکنید. این هم میپذیره، هرچند ایدئالش اون چیزیست که فرمودید. فکر میکنم بقیه را من به یه جوری پاسخ دادم. در دانش های غیر دینی بله، ما معتقدیم بسیاری از دانش های موجود دانش های در واقع سکولار هستن، اما اینو هم باور نه، حداقل به عنوان پیشفرض نمیگیریم که اگر مبانی از علم یا نظریه های از علم اینها سکولار هستن، لزوما تمام پیکره یک دانش سکولار، غیر دینی و انحرافی است. کسانی ممکن معتقد باشن، بسیار خوب، اونام بیان مشارکت کن، اونام بیان قرآن کریم رو نشون بدن، اما این رو پیش فرض نمیگیریم، حداقل به نظر خود بندم اینطور نیست. اینکه از سالی فرمودید که این دانش ها در یه جاهایی ساخت پیدا کردن، تاریخ علمی رو نمیگه. یعنی این طوری نیست که اگر ما بگیم جامعه شناسی جدید است، در قرن 19 تولید شده، تمام موادش، تمام نظریه هاش، تمام مبانیش یک جا در اون دوره تاریخی تولید شده. هر دانشی رو شما نگاه کنید برید عقب، ریشه داره. همین علم جدید مبتنی بر علوم، چون که ما همین طوریم. ما الان علم فقه موجود ما مرهونه، اگه تحولی هم ایجاد کنیم باز مبتنی بر همین میراث و تراث تحول ایجاد میکنیم. این است که این رو قبول نداریم و حداقل به عنوان پیشفرض روش شناختی نمیگیریم که علوم موجود در یک محیطی یه ساختی پیدا کردن که کاملا و سراسر مادی و سکولاره، و ما اگر بخوایم این علم رو قرآنی بکنیم باید همه اونا رو به دریا بریزیم، از نو شروع کنیم. حتی اگر کسی چنین چیزی قائل باشه، نوآوری این نظریه این است که داره مدل ارائه میده، میگه اگر شما میخواهید با این علم هم تقابل بکنید، تقابلش از درونه، با دانش مسیطر که یه هژمونی دارد در جامعه علمی نمیشه تقابل رویاروی کرد. راش چیه؟ شما باید برید در داخل اون دانش، یعنی کاری که دنیای مدرن کرده با علم، با آمده در داخل دانش علمی مسیحیت، نظام اندیشه سکولار رو، فلسفه سکولار رو اعمال کرده. شما میکاره بکن، شما با اسلحه قرآن و مکتب اهل بیت وارد دستگاه دانش روانشناسی و اقتصاد بشید، با یک مدل شروع کنید زیر ساختاش رو اصلاح کنید، نظریاش رو درست کنید، تو نظام مدیریت دانشش مداخله کنید، امکان پذیره. میخوام بگم در این حالی که اون رو نفی نمی کنه، باز مبتنی بر یک نظریه حد اکثری در حوزه دانش قرآنی نظریه بنا نشد. خب دونیم رأس دونیم آنه. ببینید تفاوت بنای جدید داره از تفسیرهای مضاف ارائه میکنه، چون باز تفسیر مضاف در تلقی موجود، یعنی بگردیم در قرآن کریم ببینیم چه گزاره های تربیتی وجود داره. این نگاه حداقلی به تفسیر تربیتی است. باز این نظریه داره یه افقی رو جلو تفسیر تربیتی باز میکنه که شما میتوانید تمام ساحت دانش تربیت رو بیارید زیر نور قرآن قرار بدید. مبانی نظریش، مبانی معرفت شناسیش، مبانی انسان شناسیش، مبانی جهان شناسی این تربیت، تا الگوهای تربیتی که الان وجود داره، خب چگونه؟ آیا مستقیم بریم گزاره پیدا کنیم یا نه مدل‌های شما به عنوان مفسر تربیتی باید مدل‌های روش شناختی رو ابداع کنید که بتوانید الگوهای تربیتی رو از درون قرآن به دست بیارید. چگونه؟ کار مطالعات قرآنی است. یعنی اگر قرآن کتاب تربیته، میتواند الگوی تعامل در درون خانواده رو نداشته باشه؟ حتما چارچوبی ارائه داده. چگونه قابل کشف؟ این تفسیر تربیتی اینو باید روش باشه. پس تمام این تفسیرهای مضاف میشن زیر ساخت و پایه و مایه اون بحث مرجعیت علمی قرآن.
با توجه به گسستی که بین لایه مبانی معرفتی علم و در واقع میدان عمل، حالا اگه خیلی ساده بخوام بگیم، اتفاق افتاده، یعنی اصولاً اونایی که تو صحنه عمل هستن خیلی هاشون زیربناهای علمیشون ملتفت نیستن، اونایی که تو میدان علمن التزامات عملیش خیلی التفات ندارن، که به مبانیش توجه ندارن، اونایی که تو مبانی هن، حالا علاوه فرض این که مبانیشون مثلا مبناهن یکی باشه، یکی مثلا حالا فلسفی هن یا قرآنی روایی هن، باز به التزامات علمیش توجه ندارن. به نظر میرسه این پروژه برای اینکه به نتیجه برسه باید یک سنخی از آدم‌های مثلا تو دانش‌هایی که حداقل امید اثرگذاری میره، مثلا دانش تربیت، دانش اقتصاد، دانش روانشناسی، دانش جامعه شناسی که معتقد به چنین اثرگذاری هستن رو حداقل در بین لایه مبانی و علم، حالا اگر نمیتونن التزام و توجه رو ببینن، اینها رو بره سراغشون، بیارشون تا این اتفاق بیفته. وگرنه خود مفسر تنهایی با توجه به عدم التفاتش به لایه‌های علمی طبیعتا نمیتونه این التزامات رو ببینه، و آدم‌هایی هم که توی لایه‌های علمی هستن اگر التفات نداشتن، اعتقاد نداشتن باشن به چنین اثرگذاری، چنین سختی پژوهش رو به خودشون بر نخواهند تابید، اینطور خروجی نخواهد.
یعنی هم پژوهش‌های میان رشته‌ای است دیگه. آره، یعنی دوستان به تاریخ علم نگاه کنن،
آدم‌هاش هم بود جمعشون کنیم.
ای دوستان نگاه کنن، چون من خودم برای این موقع جالب بود تو این مطالعه میکردم، ای دوستان نگاه کنن، اکثر، حالا این نگم همه، دانشمندانی که معمولا در این دوره جدید یه چنین تأثیر گذاری هایی داشتن، افرادی بودن چند رشته ای، مثلا طرف تا یک مقاطع حقوق خونده بعد اومده فلسفه خونده، یا مثلا فرض کنید علم شناسی داشته میخونده بعد علاقمند شده اومد تو الهیات. یه آدم های چند زلی و چند بعدی هستن که پایه‌گذاری میکنن و این ربط و نسبت ها رو ایجاد
میکنن. الان تو حوزه اینا هستن. من با من نمونه عرض کنم، مثلا آمریکا وقتی که بمب اتمش رو خواست در واقع تولید کنه، حالا ولو محصول مخربی بود، ولی 80 دانشمند از علوم مختلف رو اساتید بزرگ فیزیکش رو، چون من تاریخ علم فیزیک خودم پاس کردم، در مواجهه با آلمانی ها اینا همه رو جمع کردن توی پایگاه نظامی، 80 دانشمند رو و همین کامپیوترهای نسل جدید اونجا تو فرایند تولید بمب اتم مثلا ایجاد شد. یعنی این تجمیع بین رشته‌ای تونست به یه خروجی نهایی برسه. اگه این تجمیع بین رشته‌ای توسط همین نهادی که الان ایجاد شده بره سراغ آدم‌هایی که میتونن این بین رشته بودن رو دارن، خاصیتشو دارن، توانمندیشو دارن، انگیزه‌شو دارن، جمعشون بکنه و بهشون ساماندهی کنه، باشون اینو تفاهم کنه، اون وقت میشه یه خروجی. چون اگه خروجی نشون ندیم معمولا پژوهشگرای دیگه پای کار نمیان. صرفا با
ظرفیت هایی که نظریه مرجع علمی درست میکنه برای کار کردن. نه ممنونیم از عزیزانی که با صبر و حوصله حضور به هم رسوندند و ایده های خوبی رو مطرح کردن. استفاده
خب جلسه رو ختم می‌کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.